با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، این مجله عصر رادیو فرداست. در 30 روز از خرداد 1402 خورشیدی به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم. در روزی که تا ساعتی دیگر تیم ملی فوتبال ایران در برابر ازبکستان صف آرایی میکنه با ترکیبی متغیر تا برای قهرمانی به جنگ، اما در این روز شاهد این بودیم که سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد که پلیس آلبانی به محل استقرار این سازمان یورش برده و یک تن از اعضای این سازمان هم جان خودش رو از دست داده. مرکز نظام ایمنی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران میگوید رود ارس آلوده به مواد رادیواکتیو نیست و سازمان امنیت داخلی آلمان درباره فعالیت‌های جاسوسی روسیه، چین، ایران و ترکیه هشدار داد. این خبرها و مجموعه‌ای بیشتر از آنچه که برای شما بازگو کردم رو در ادامه خواهید شنید با سپیده بهکام.
سپاسگزارم محمد. درود به شما همراهان رادیو فردا. سازمان مجاهدین خلق میگوید صدها تن از افراد پلیس آلبانی به نیروگاه اشرف 3 حمله ناگهانی کرده و یک نفر در پی این حمله کشته شده است. رسانه‌های آلبانی به نقل از منابعی در پلیس یورش نیروهای امنیتی به کمپ اشرف 3 را در ارتباط با تحقیقات پیرامون حملات سایبری از مبدأ این کمپ گزارش کردند. بنابر اعلام رسانه‌های آلبانی، فردی که سازمان مجاهدین خلق علی مستشاری معرفی کرده در پی حمله قلبی جان باخته و پلیس برای تأیید علت مرگ دستور کالبد شکافی داده است. شورای ملی مقاومت بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق در حالی تحولات روز سه‌شنبه را با درخواست جمهوری اسلامی در این زمینه مرتبط می‌داند که آلبانی سال گذشته روابط دیپلماتیک خود با تهران را پس از طرح اتهام انجام حملات سایبری علیه آن کشور قطع کرد. در واکنش به گزارش روزنامه پیام ما درباره آلودگی رود ارس و افزایش ابتلا به سرطان در مناطق مجاور این رود، روز سه‌شنبه مرکز نظام ایمنی هسته‌ای ایران اعلام کرد که تاکنون این سازمان در بررسی‌هایش به آلودگی رود ارس به مواد رادیواکتیو برخورد نکرده است. به گفته این مرکز، پایش پرتوی رود ارس دست کم سالی یک بار انجام می شود. گزارش روزنامه پیام ما در روز دوشنبه حاکی از آن بود که بخشی از آلودگی رود ارس از نیروگاه هسته‌ای متسامور در ارمنستان حاصل می شود. سازمان نظام ایمنی هسته‌ای ایران می گوید که به دلیل فاصله این نیروگاه با رود ارس این موضوع امکان پذیر نیست. این در حالی است که سالهاست موضوع آلودگی این نیروگاه هسته‌ای مطرح بوده و ایران و ارمنستان رایزنی‌های رسمی نیز در این سالهای گذشته در این زمینه داشتند. ارمنستان هنوز به گزارش‌های اخیر واکنشی نشان نداده است. سازمان امنیت داخلی آلمان در گزارشی تازه فعالیت‌های روسیه، چین، ایران و ترکیه را از جمله تهدیدات اصلی برای امنیت داخلی این کشور توصیف کرد. این نهاد می‌گوید جنگ روسیه در اوکراین دوران تازه‌ای را برای امنیت داخلی آلمان رقم زده، چرا که به گفته وزیر کشور آلمان در دوران جنگ کرملین بر کار دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه تکیه می‌کند. دفتر فدرال برای محافظت از قانون اساسی میگوید چین بزرگترین تهدید در زمینه جاسوسی مرتبط با حوزه اقتصاد و علم است. همچنین در این گزارش به ایران و ترکیه اشاره شده و آمده است که فعالیت‌های جاسوسی و اطلاعاتی این دو کشور بیشتر معطوف به افراد و گروه‌هایی است که بخشی از اپوزیسیون مخالف حکومتشان هستند. و شماری از دانشجویان زن با انتشار تصاویر خود در کلاس‌های درس بدون رعایت حجاب اجباری از دانشجویان دانشگاه هنر حمایت کردند. این دانشجویان روز دوشنبه در حساب کاربری خود نوشتند که با وجود تذکرات برخی اساتید به آنها با انتشار جملاتی چون من هم نه و بدون مقنعه دفاع کنید حتی و به حجاب اجباری نه گفت به حجاب اجباری نگفتند.
سپاس از سپیده بهکام و سپاس از شمایی که ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. شما این امکان رو هم دارید که این مجله عصرگاهی رو از طریق شبکه پیام رسان تلگرام به صورت زنده بشنوید و در حین شنیدنش اگر محتوای این مجله رو دوست داشتید دربارش صحبت کنید، از @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم نهایت استفاده رو ببرید. در ادامه همراه ما باشید با شنیدنی های بیشتر. نگاهی خواهیم کرد به دیدار حسین امیر عبداللهیان از قطر و گفتگوهای او با مقامهای قطری، نگاه تحلیلی حمیدرضا عزیزی در آلمان. از موج گسترده حمایت از دانشجویان معترض دانشگاه هنر برای شما خواهیم گفت در گزارشی از کیانوش فرید. لغو تجمع شورای ملی مقاومت در پاریس، بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق از سوی پلیس فرانسه در گزارشی از شهاب عموپور. و همچنین نگاهی هم خواهیم کرد به فشارهایی که به اعضای خانواده های معترضان اعتراض های اخیر در ایران وارد شده از سوی حکومت، از جمله خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده در مشهد همراه با فرشته قاضی. خوش اومدید به مجله عصرگاهی یا مجله عصر رادیو فردا با اعلام ساعت 6:06 بعد از ظهر تهران. حسین امیر عبداللهیان امروز در دوحه به سر می برد در قطر و دیدارهایی رو با مقامهای این کشور داشت، از جمله با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر هم دیدار کرد. پیش از این که هواپیمای آقای امیر عبداللهیان در دوحه فرود بیاد، ایشون توییتی رو کرده بود و در توییت خودش گفته بود که آنچه که داره اتفاق میفته در ارتباط با مذاکرات یا گفتگوها یا از سرگیری روابط در خاورمیانه با کشورهای عربی منطقه نشون دهنده آنچه که آقای امیر عبداللهیان دکترین متوازن سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی نامیده بود می گنجه. این رو محور گفتگویی قرار دادم با حمیدرضا عزیزی، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، و از او پرسیدم که تا چه اندازه آنچه که آقای امیر عبداللهیان ازش صحبت میکنه با واقعیت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی و به ویژه دولت ابراهیم رئیسی همخوانی داره.
من به نظرم در هر دو بخش این عبارت یا این مفهوم، یعنی دکترین متوازن، میشه تشکیک کرد. به این خاطر که ما چیزی که در طی این مدتی که آقای رئیسی با من رئیس جمهور سر کار بوده شاهدش بودیم، نشانه های هر چیزی رو داره به جز توازن. به این خاطر که مفهومی که میشه برداشت کرد از توازن در سیاست خارجی این هستش که خب طبیعتاً یک کشور در روابط خودش با قطبهای مختلف قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی در واقع یک شرایط متوازنی رو دنبال بکنه و سعی بکنه که در واقع روابط خودش رو به صورت مثبت با همین‌ها گسترش بده. در صورتی که خب ما چیزی که شاهدش هستیم طبیعتاً به این شکل بوده که روابط با غرب، با اروپا به خصوص، طی این مدت به دلایل مختلف خب به سمت تیرگی هرچه بیشتر گذاشته، و از طرف دیگه خب ایران بیش از هر زمان دیگری در گذشته متمایل شده به سمت روسیه و چین. سیاست منطقه‌ای رو طبیعتاً نمیشه به عنوان یک عاملی که توازن در بحث روابط با مثلا قدرت‌های شرقی و غربی ایجاد بکنه اینجا مطرح کرد.
آیا میتونیم بگیم که اصلا خود... بدون چشم ده. یعنی با چشم پوشیدن بر دیگر کشورها، به ویژه نوع روابطی که ما با غرب داریم، میشه سیاست منطقه‌ای رو پیش برد؟
خب ببینید، مسئله که اینجا پیش میاد این هستش که سیاست خارجی ایران در منطقه با وجود در واقع تفاهماتی که اخیراً صورت گرفته بین ایران و کشورهای مثل عربستان و حالا نشانه‌ای حتی وجود داره که ممکن است بحرین و حتی مصر و اینها عادی سازی بشه، این تناقضات باقی میمونه. به خاطر اینکه سیاست ایران همچنان بر مبنای در واقع تقابل با غرب تعریف میشه و سیاست این کشورها دقیقاً در واقع وقتی صحبت توازن میشه، مثلا عربستان سعودی تلاش داشته که یک سیاست متوازنی رو از یک طرف بین روسیه و چین از طرف دیگه بین آمریکا پیش ببره و از هر دو اینها امتیازات مد نظر خودش رو بگیره. حالا اینجا در واقع من به صورت خلاصه میتونم اینجوری بگم که این سیاست رو میشه پیگیری کرد، یعنی من به صورت در واقع تئوریک میشه همچنین چیزی رو پیگیری کرد، اما اینکه این سیاست نتیجه بده و مهمتر از اون به تامین منافع ملی کشور در واقع منجر بشه، خب من خیلی بعید میدونم در شرایط فعلی به خاطر این تناقض ذاتی که در سیاست خارجی ایران و کشورهای منطقه در واقع وجود داره.
یک نکته هم که شاید به چشم بخوره، نوع نگاهیه که جمهوری اسلامی به طور مشخص به بعضی از کشورهای منطقه داره، از جمله مثلا عمان و قطر، که اونها رو در حکم کاتالیزوری میبینه برای مذاکرات خودش با کشورهای دیگه یا میانجی. آیا این نوع نگاه اصلا میتونیم بگیم که نگاهیه که میتونه منجر بشه به گشایشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی و حالا تأثیرگذار باشه؟
خب در گذشته ما شاهد این بودیم که در واقع به خصوص در مورد عمان نقش میانجیگر عمان به در واقع این گشایش و یک تفاهمی بین ایران و ایالات متحده منجر شد. اما مسئله اینجاست که در واقع نقش میانجی، حالا بخواد عمان یا قطر باشه یا هر کشور دیگری، تابعی از اراده سیاسی در دو طرف منازعه هست که بخواد در واقع این برطرف بشه. حالا در شرایطی که از یک طرف در سمت ایران خب تمایلی به یک در واقع به حتی مذاکره مستقیم و رو در رو با ایالات متحده وجود نداره، و از طرف دیگه خود آمریکا در شرایط فعلی مشخصا بیش از پیش در فصل انتخابات فرو میره و غیره، من فکر نمی کنم دست کم در کوتاه مدت ما بتونیم یک نتیجه در واقع خیلی بزرگ را از این انتظار داشته باشیم. میتونه تسهیلگر تفاهماتی باشه که حالا در مذاکرات پشت پرده تا حدی گفته میشه که انجام شده، مثلا از نظر انتقال پولهای بلوکه شده ایران که قرار هستش که هم عمان هم قطر اونجا نقش ایفا بکنه، اما به یک تفاهم گسترده منجر شدنش همونجور که عرض کردم نیازمند اراده سیاسی هستش که دست کم در طرف ایرانی ما برای یک تفاهم جامع با غرب شاهدش نیستیم در شرایط فعلی.
حمید رضا عزیزی بود که با او گفتگویی داشتم، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره دیدار حسین امیرعبداللهیان از قطر و همونطور که میدونید آقای امیرعبداللهیان به سمت عمان خواهد رفت پس از این. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این مجله عصرگاهی رو با یک گزارش دیگه، و این بار میخوایم یک نگاهی داشته باشیم به ماجرای مجاهدین. همونطور که میدونید سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرده که در خبری اعلام کرده که یکی از اعضاش در حمله ناگهانی پلیس آلبانی به اردوگاه اشرف کشته شده. اما جدای از اون یک تجمعی قرار بوده که شورای ملی مقاومت در پاریس برگزار کنه. شورای ملی مقاومت هم بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلقه، اما پلیس فرانسه این مراسم رو لغو کرده و دلیلش رو خطرات امنیتی اعلام کرده. بیشتر شهاب عموپور.
پلیس فرانسه با تاکید بر نگرانی‌های امنیتی از برگزاری همایش شورای ملی مقاومت در پاریس که قرار بود روز 11 تیر ماه امسال برپا بشود، ممانعت کرد و اعلام داشت که این گرد همایی ممکن بود بر پایه شرایط ژئوپلیتیکی در نظم عمومی اختلال ایجاد کند. شورای ملی مقاومت از سال 2008 به طور پیوسته این گرد همایی سالانه را با حضور اعضا و هوادارانش از کشورهای مختلف برگزار کرده است. با وجود اینکه پلیس فرانسه نگرانی‌های امنیتی را دلیل لغو این برنامه عنوان کرده، اما با نگاهی به تظاهرات ایرانیان فرانسه در ماه‌های پیشین می‌شود دید که شورای ملی مقاومت نیز از گروه‌هایی بود که در ماه فوریه تجمعی را با حضور هزاران نفر در پاریس به ضد حکومت جمهوری اسلامی برگزار کرده بود. در سوی دیگر، اما در ابتدای خرداد ماه امسال یک دیپلمات ایرانی که پیشتر با اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری تروریستی در همایش شورای ملی مقاومت در دادگاه آنتورپ بلژیک به 20 سال حبس محکوم شده بود، در جریان تبادل زندانی میان دولت جمهوری اسلامی و پادشاهی بلژیک به ایران بازگردانده شد. اسدالله اسدی دیپلمات شاغل در سفارت جمهوری اسلامی در اتریش که بر پایه گزارش پلیس کشورهای آلمان، فرانسه و لوکزامبورگ قطعات بمب را به یک زوج ایرانی تحویل داد تا در نشست شورای ملی مقاومت در سال 2018 منفجر کنند با یک امدادگر بلژیکی محبوس در ایران به نام اولیویه وانده کستل که به جاسوسی متهم شده بود مبادله شد. چند هفته پیش از تبادل میان بلژیک و جمهوری اسلامی، بنجامین بریر شهروند فرانسوی و برنارد فیلان شهروند فرانسوی ایرلندی که هر دو در ایران محکوم شده و در بند بودند، بر پایه آنچه که وزیر امور خارجه فرانسه مسائل انسان دوستانه خواند، از زندانهای ایران آزاد شده و به پاریس بازگردانده شدند. شماری از تحلیلگران بر این باورند که گفتگوهای پشت پرده میان دولت‌های جمهوری اسلامی و فرانسه و نیز نقش پاریس در شکل‌گیری توافق برجام و تلاش برای احیای آن در شیوه واکنش فرانسه نسبت به رویدادهای مرتبط با گروه‌های مخالف رژیم حاکم بر ایران تأثیر دارد. این در حالی است که امانوئل مکرون به عنوان نخستین و تنها رهبر اروپایی از دور تازه اعتراضات مردم در ایران به عنوان یک انقلاب و به طور مشخص انقلاب زنان ایران یاد کرد. او در ماه‌های گذشته با شماری چند از مخالفان شناخته شده جمهوری اسلامی نیز دیدار کرد. شاهین قبادی از اعضای کمیته روابط خارجی شورای ملی مقاومت تصمیم پلیس فرانسه را بیانگر بی‌اعتنایی به اصول دموکراتیک، تسلیم در برابر باجگیری و گروگانگیری استبداد مذهبی حاکم بر ایران دانسته است.
مستقل از دلایلی که خبرگزاری رویتر مخابره کرده بود بنابر نامه‌ای که خبرنگارشون مشاهده کرده بود، پر واضحه که ممنوع کردن این تظاهرات یا قصد برای ممنوع کردن این تظاهرات چیزی جز یک معامله شرم‌آور نیست، اونم یک معامله شرم‌آور علیه دموکراسی و آزادی بیان و آزادی اجتماعات و تسلیم شدن به باج‌خواهی و گروگانگیری فاشیسم دینی حاکم بر ایران. ما بقیش طبعا توجیهاتی است برای وجه جلوه‌دادن این معامله کثیف و شرم‌آور، اونم با رژیمی که بعد از قیام 9 ماه گذشته تنها و تنها با اتکا به امواج اعدام‌ها به حکومتش ادامه میده. خب همونجوری که رویتر نوشته بود، پلیس بونا گفته که شرایط ژئوپلیتیکی باعث ایجاد اختلال در نظم عمومی میشه. خب این یک اشاره آشکار هست به تهدیدهای رژیم آخوندی و همینطور کرنش کردن در برابر اینان. میخوام اینام تاکید بکنم که مقاومت ایران اعلام کرد همین دیشب که از همه راه‌های حقوقی و سیاسی در برابر این ممنوعیت غیرقانونی اقدام خواهد کرد و شکایت میکنه و این الان در جریان هست.
در پاریس طی ماها و سالهای پیشین با وجود درخواست مکرر گروه‌های مخالف رژیم ایران برای برگزاری تجمع مقابل سفارت جمهوری اسلامی، پلیس این شهر همواره از صدور چنین مجوزی سر باز زده است. در یکی از تازه‌ترین موارد از این دست، روز سه‌شنبه دوم خرداد پلیس با گردهمایی روبروی سفارت مخالفت کرد و معترضان که در پی شدت گرفتن اعدام‌ها در ایران قصد تجمع را داشتند، به ناگزیر در چند ده متری سفارت مستقر شدند. این امر واکنش چند تن از نمایندگان مجلس فرانسه که در برنامه حاضر بودند و مسئول دفتر عفو بین‌الملل در پاریس را در پی داشت. در گردهمایی اعتراضی به ضد سپاه و جمهوری اسلامی در روز 21 خرداد در پاریس نیز موردی مشابه در حالی روی داد که گفته شد در شب پیش از آن امانوئل مکرون و ابراهیم رئیسی در تماسی تلفنی به مدت 90 دقیقه در مورد مسائل گوناگون صحبت کردند.
شهاب عموپور گزارش میداد. و اما بپرزیم به مسئله دانشگاه هنر و دانشجویان این دانشگاه که این روزها مورد برخوردهای امنیتی از سوی مقامهای حکومتی قرار گرفتن و همزمان این ماجرا با همراهی معترضان در شبکه‌های اجتماعی هم روبرو شده. دانشجویان معترض دانشگاه هنر هم در یک بیانیه‌ای نوشتند دیگر به عقب بر نمی‌گردند و حرفی ندارند الا نه. بشنویم از کیانوش فرید.
بیانیه پشت بیانیه در حمایت از دانشجویان معترض دانشگاه هنر با موجی از هشتگ نه، نه بلندی که به دنبال ضرب و شتم برخوردهای امنیتی با دانشجویان معترض ابتدا از دانشگاه هنر شنیده شد و حالا حمایت بی سابقه و گسترده دانشجویان بیش از 15 دانشگاه، برخی اساتید هنرمندان و کانونهای صنفی از جمله کانون نویسندگان ایران از این دانشجویان معترض. دانشجویان معترضی که به خاطر تحصنشان در اعتراض به اجباری شدن مقنعه در روز 24 خرداد ما از سوی ریاست حراست این دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. تحصن دانشجویان معترض به خاطر برخوردهای خشن و وخیم شدن حال چند نفر پایان پیدا کرد، اما بگیر و ببند و فحاشی و تهدید دانشجویان هنر ادامه دارد. حمزه برزویی رئیس حراست دانشگاه هنر با تهدید به دانشجویان گفت از روز شنبه 27 خرداد ما اگر پشه‌ای جلوی در دانشگاه باشد با دوشگاه میزنیمش. و دست کم در همان صبح شنبه 10 نفر از دانشجویان معترض در نزدیک دانشگاه هنر توسط لباس شخصی ها با خشونت با یک ون شخصی برای ساعتی به یک مکان نامعلوم منتقل شدند. به دنبال این برخوردها جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر در واکنش به برخوردهای خشن و امنیتی بیانیه ای را منتشر کردند که در آن آمده بود در مقابل آپارتاید جنسیتی و الزام حضور در دانشگاه با مقنعه می ایستند و چیزی به عقب بر نمی گردد. این دانشجویان در بیانیه خود تاکید کردند میان ما و شما دریای خون فاصله است. مایی که حالا نزدیک یک سالی می شود که ما شده ایم. هیچ حرفی با شما نداریم الا یک کلمه نه. هیچ حرفی با شما نداریم الا نه حالا همان جمله است که تبدیل شده به سطر اول همه بیانیه های حمایتی از این دانشجویان. از جمله تعدادی از فیلمسازان سینمای مستند، سینماگران و روزنامه‌نگاران و اهالی فرهنگ و هنر که دقیقاً گفتند با همین جمله یک پست اینستاگرامی را در همبستگی با دانشجویان هنر روز سه‌شنبه 30 خرداد منتشر می‌کنند. دانشجویان بیش از 15 دانشگاه و همینطور فارغ‌التحصیلان دانشگاه هنر نیز با انتشار بیانیه‌های جدا و متفاوت ضمن حمایت از این دانشجویان و ستایش شجاعت و مقاومت آنها به مقام‌های حکومتی نسبت به پیامد قدرت گرفتن حراست و برخوردهای نیروی امنیتی و ایجاد فضای پادگانی در دانشگاه‌ها هشدار دادند. مهدیه گررو، فعال اجتماعی و حقوق زنان و از فعالان سابق جنبش دانشجویی.
تمام سرودها و تمام پرفورمنس‌هایی که در دانشگاه هنر اتفاق افتاد و تبدیل شد به یک تصویر از جنبش زن زندگی آزادی، ما هر روز می‌دیدیم و شاهد این بودیم که یک پرفورمنس جدید و یک سرود جدید از دانشگاه هنر توسط بچه‌های هنر تولید شده و در شبکه‌های اجتماعی می‌تونست مردم رو همراه خودش بکنه. به خاطر همین این به یک زنگ خطر برای جمهوری اسلامی تبدیل شد. الان اگر می‌بینیم که حکومت داره اینقدر خشن با این دانشجویان برخورد میکنه، به خاطر همون اثرگذاری هستش که در طی این ماه ها داشتن. حمایت از دانشگاه هنر هم با همیشه متفاوته، هم تعداد دانشجویان و دانشگاه هایی که در طی این روزها ببیره در طی دو روز اخیر بعد از تشدید سرکوب دانشگاه هنر بیانیه هایی که داده شده، حداقل 15 تا دانشگاه تا الان فقط بیانیه دادن که ما در امتحانات شرکت نمی کنیم، مثل دانشجویان هنر در واقع این ابزار سرکوب رو که اجازه ندن در امتحان شرکت بکنن رو میخوان از اون حالت سرکوب خارج بکنن و بگن ما انتخاب میکنیم که اصلا در امتحان شرکت نکنیم تا وقتی که شما میخواید اینطور ما رو سرکوب بکنید. این حمایت سراسری دانشگاه ها در کنار سایر جنبش ها و نهادها و اساتید، اینها اتفاقاتی هستش که ما هرگز در جنبش دانشجویی ندیده بودیم و این میزان ارتباط فضای دانشگاه و عرصه اجتماعی رو تجربهش نکرده بودیم و فکر میکنم این یکی از نقاط عطف هم در جنبش دانشجویی خواهد بود، هم در جنبش سراسری زن زندگی آزادی.
بسیاری از جمله دانشجویان دانشگاه فارابی نیز در بیانیه خود به تاریخ جنبش دانشجویی اشاره کردند و نوشتند تاریخ جنبش دانشجویی ثابت کرده که وحشت افکنی ها، تعلیق ها، تبعید ها، بازداشت ها و کشتار ها وحدت و ایستادگی دانشجویان را سست نمی کنند.
موج گسترده حمایت از دانشجویان معترض دانشگاه هنر در گزارش کیانوش فرید. و اما طی روزها و هفته های اخیر فشار دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی بر بسیاری از خانواده های دادخواه معترضان کشته شده تشدید شده. همه اعضای خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده بازداشت شدند و از وضعیت پدر رضا لطفی و عموی کیان پیرفلک هم خبری در دست نیست. فرشته قاضی و جزئیات بیشتر.
من داغ دیده رو داره اذیت میکنن. داغ پسرم کم بود. خدا من شکایت میکنم از تک تک تو خدا از تک تک ائمه شکایت میکنم.
این صدای گلدسته حسینی مادر ابوالفضل آدینه‌زاده است. ساعتی پیش از بازداشت او در 27 خرداد و یک روز بعد از بازداشت همسر و دخترش، همه اعضای خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان 16 ساله‌ای که 16 مهر سال گذشته بر اثر اصابت گلوله از سوی نیروهای گارد ویژه کشته شد، اکنون زندانی هستند. آنها 26 و 27 خرداد در حالی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند که در تدارک تدارک برگزاری سالروز تولد ابوالفضل بر سر مزار او بودند. خسرو علی کردی، وکیل این خانواده، در استوری اینستاگرام خود از انتقال پدر و عموی ابوالفضل به زندان شهرستان شیروان و انتقال مادر و خواهر او به بجنورد خبر داده و از نامشخص بودن نهاد امنیتی بازداشت کننده موکلینش گفته است. پیشتر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علی آدینه‌زاده پدر و مرضیه آدینه‌زاده خواهر ابوالفضل را به دادستانی مشهد و فاروج احضار کرده و این خانواده دادخواه را به تبلیغ علیه نظام متهم کرده بود. در ادامه این فشارها روز 18 خرداد ماه آرامگاه ابوالفضل آدینه‌زاده مورد حمله قرار گرفته و بخشی از آن تخریب شد. گلدسته حسینی، مادر ابوالفضل، در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که در جریان احضار همسر و دخترش به دادستانی فاروج به آنها گفتند که چرا شعار زن زندگی آزادی و مرد میهن آبادی را روی مزار ابوالفضل نوشته اید. خسرو علی کردی، وکیل خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده، میگوید که رسیدگی به پرونده دادخواهی ابوالفضل به دلیل بازداشت اولیای دم از 28 خرداد به 13 تیر 1402 به تعویق افتاده است.
28 خرداد 1402 ساعت 10:30 زمان رسیدگی به پرونده در بازپرسی شعبه اول دادسرای نظامی، متاسفانه به دلیل اینکه پدر و مادر ابوالفضل آدینه‌زاده توسط نیروهای امنیت دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شدند، امکان حضور اولیای دم جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده در بازپرسی شعبه اول دادسرای نظامی فراهم نبود. طی لایحه‌ای که به آقای بازپرس دادم، وقت رسیدگی به پرونده دادخواهی این خانواده رنج کشیده به تاریخ 13 تیر ماه 1402 موکول شد.
طی روزها و هفته‌های اخیر فشار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بر بسیاری از خانواده‌های معترضان کشته شده تشدید شده. کمال لطفی، پدر رضا لطفی که 28 شهریور سال گذشته در دهگلان کشته شد، همچنان در بازداشت به سر می‌برد. آن سوتر و در استان خوزستان، هنگامی چوبین، مادر آرتین رحمانی، نوجوان 16 ساله‌ای که 25 آبان در ایزه با شلیک نیروهای حکومتی کشته شد، از احضار خود به دادستانی ایزه خبر داده و گفته است که به جرم دادخواهی از خون به ناحق ریخته شده پسرش به دادسرا احضار شده است. برادر او فعاد چوبین و دایی آرتین رحمانی هم از فروردین ماه در بازداشت به سر می‌برد. در همین شهر سجاد پیرفلک، عموی کیان پیرفلک، کودک 9 ساله‌ای که او هم 25 آبان در ایزه کشته شد، از 27 خرداد ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. به گفته منابع مطلع، خانواده‌های پیرفلک و مولایی راد به شدت تحت فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارند. با گذشت بیش از یک هفته از کشته شدن پویا مولایی راد، پسر عموی ماه منیر مولایی راد، مادر کیان، هنوز دستگاه‌های امنیتی و قضایی پیکر این جوان 21 ساله را برای خاکسپاری تحویل خانواده او ندادند. پویا مولایی راد 21 خرداد ماه در عصر روز تولد کیان پیرفلک در یکی از جاده‌های اطراف ایزه با شلیک نیروهای امنیتی کشته شد. مقام‌های حکومتی عنوان کردند که در اثر برخورد خودروی او به نیروهای ایست بازرسی، یک مأمور انتظامی به نام محمد قنبری هم کشته شده است. 19 خرداد ماه ده‌ها تن از مادران و پدران دادخواه و اعضای خانواده‌های معترضان کشته شده شهرهای سنندج، دهگلان و دیواندره که برای حضور بر آرامگاه مهسا امینی و دیگر معترضان کشته شده سقز در آرامستان آیچی این شهر حضور یافته بودند، هنگام بازگشت به شهرهای خود به شکل دست جمعی بازداشت شدند. آنها در روزهای گذشته با قرار وثیقه آزاد شدند. اما ناهید شیرپیشه و منوچهر بختیاری، مادر و پدر پویا بختیاری، از معترضان کشته شده آبان 98 هم مدت هاست که در زندان به سر می برند.
فرشته قاضی گزارش میداد. با این گزارش به پایان مجله اصلگاهی میرسیم، اما رادیو فردا همچنان با همکارم در کنار شما حضور داره. ساعت خوبی رو براتون در ادامه آرزو میکنم.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران.